بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون. بحث ما منتهی شده از به تنبیهات اصالت البراءه. اختلاف ما با اخباری ها در همین مسئله است، یعنی اونها در شبهات قائلن به احتیاط، چون قائل هستن به احتیاط امر اونها سهله، یعنی در موردی که شک میکنن احتیاط میکنن. خب احتیاط طریق النجات. حتی اون روایات هم که هم کردیم بر عرض کنم که ارشاد عقلی کمک میکنه، قف عند الشبهه یا احتط لدینک. بنابراین اونها تمسک میکنن به اموری که قطعا برای اونها نفع دارد و در مشکل این که ترک کنن واجبی را یا فرض کنید حرامی را مرتکب بشن نیست، ولیکن اصولی قائل است به براءت. میگه در مورد شک میگم الاصل البراءه، این با جواب بده. قائلین به اصالت البراءه باید حتما جوابی و پاسخی برای ارتکاب ما یحتمل الحرمه و ترک ما یحتمل الوجوب داشته باشند که ما چگونه این را ترک کردیم. ولذا مرحوم شیخ علی الله مقامه عرض کنم که در رسائل ملتزم می شود به بیان این جهت که پاسخی را تهیه کنیم برای این معنا. در پنج اصل ایشون بحث میکنه، تنبیهات اصالت البراءه را. حالا به صورت اجمال اول توجه کنی. یک بحث میشود در اصالت عدم تزکیه. این اصالت عدم تزکیه در کجا کاربرد داره که میاد انشاءالله بحثش میکنیم. دوم، حسن احتیاط در توسلیات و عبادات. بحثی ایشون عنوان میکند که احتیاط در عبادات خوب خیلی خوبه، اما در توسلیات هم احتیاط مستحبه. احتیاط عقلی مانعی نداره در توسلیات. فرض کنید انفاق به زوجه، یا فرض کنید صله رحم، اینا واجبات توسلیه. خب احتیاط کردن عقلی مانعی نداره. آیا می شود مدعی شد مستحب از شرعن در توسلیات ما احتیاط کنیم؟ این نکته است. و الا احتیاط عقلی چه معنی داره؟ کار خوبی است. احتیاط در توسلیات و عبادات. خب در عباداتش واضحه. تنبیه سوم، سوم تسامح در ادله سنن. خب سنن یعنی مستحبات. گاهی مرحوم عباس قمی میگه به روایت صحیحه یا به نقل صحیح این عمل مستحبه. گاهی هم این رو نمیگه، میگه در روز فرض کنید عرفه این دعا رو بخوانید یا روز عاشورا این زیارت رو انجام بدید. این دیگه نمیگوید به اینکه این سند صحیحه یا صحیح نیست و امثال ایشون. اینجا تسامح در ادله سنن به ما چه جواب میدهد که ما میتوانیم ما مستحبات را که روایت معتبری ندارد قائل بشیم به استحبابش. اینم یه مطلب. تنبیه سوم، تنبیه چهارم، براءت در شبهات سحریمی موضوعی. در شبهات سحریمی موضوعی که نمیدونم این خمر یا خمر نیست، خب اینجا براءت جاری کنم، بگم من اصل البراءه و این را بخورم، آیا این راهش درسته به اصالت البراءه در اینجا یا نه این اصالت البراءه مشکله در اینجا جریانش. تنبیه پنجم، اختلال نظام در احتیاطات. این برای وسواسی ها خوبه، میگه احتیاط خوبه اما تراکم احتیاط موجب اختلال نظام میشه. اگر یک کسی بخواد در معاملاتش، در معاشراتش، در عباداتش احتیاط کنه، احتیاطون فی احتیاطون فی احتیاط، در وضوع احتیاط، در غسل احتیاط و همینطور، این اختلال نظام میشه. آیا این کار جائزه یا جائز نیست؟ اینم که انه یک جوابیست برای اونهایی که حالت وسوسه دارن. میگه اگر موجب اختلال نظام بشود این احتیاط لیس به حسنین. خب این فهرست عرض کنم این تنبیهات بود. فلنرجع الى اول مطلب که اون عبارت بود از بله تنبیه اول. تنبیه اول موضوعش عبارت است از استصحاب عدم تزکیه، که این استصحاب عدم تزکیه را ما در چه مواردی بیان میکنیم. از باب مقدمه، کما اینکه شیخ متعرض شده و عرض کنم که استاد هم متعرض شده، از باب مقدمه موضوع براءت عقلی چیست و موضوع براءت شرعی چیست، همونی که ما باش کار داریم و میخواییم به سراغش بریم و قائل به براءت بشیم. موضوع براءت عقلی عبارت است از عدم البیان، قبح عقاب بلا بیان براءت عقلیه. موضوعش عدم البیان است، یعنی بیانی نرسد از شارع. در اینجا قاعده عقلی یعنی قبح عقاب بلا بیان و به تعبیر دیگر براءت عقلی میاد. قبح عقاب بلا بیان. موضوع براءت شرعی عبارت است از شک در حکم. شک میکنم این واجبه یا واجب نیست، شک میکنم که حرامه یا حرام نیست. موضوعش عنوان شکه، نه عنوان براءت. و عرض شود که حالا براءت رو هر جوری معنا میکنیم، عنوان شک موضوع است از برای براءت شرعی. حالا این شد. اون وقت اگر دلیلی آمد نسبت به براءت عقلی وارده، یعنی موضوع براءت عقلی را روایت معتبر بر می دارد، میگه انا البیان، تو میگی قبح عقاب بلا بیان، میگه انا البیان وارد است بر او. و اما نسبت به براءت شرعی حاکمه. چرا؟ چون براءت شرعی اعتبار شرعی لازم داره. شارع بگوید به قول زرار عمل کن، به قول زرار عمل کن، جعل می دهد، جعل می کند برای او حجیت را. از این تعبیر میشه در اصطلاح به حکومت، یعنی حاکم است بر براءت شرعی. براءت شرعی که میگوید من شک میکنم در وجوب این شی، روایت معتبر بعد از آنی که اعتبار پیدا کرد به عنوان حکومت بر او حکومت میکنه. اینا یک اصطلاحاتی است که در مقابل عرض کنم اصلها، اصل براءت عقلی، اصل براءت شرعی، ادله چه عنوانی پیدا میکنن. ادله عنوانی که پیدا میکنن عبارت است از براءت در مقابل براءت عقلی و در مقابل براءت شرعی به عنوان حکومت. در این باره فرقی نیست بین شبهات حکمی و شبهات موضوعی. البته فرقی نمی کنه دیگه، حالا شبه موضوعی باشه، حالا خمر اولش به خمر، یا شبه حکمی باشد، حالا حرام اولش به حرام، در هر دو از این جهت فرق نمی کنه. مثالی که در شبه موضوعی می زند، عرض کنم که مثال خمر، مثال در شبه حکمی می زند. شبه حکمی چگونه مثالی داشته باشه؟ می گوید فرض کنید برای اینکه مخدره ای برای او طهارت حاصل شد بعد از انقطاع کذا، بعد از انقطاع کذا قطع شد هر شود که اون چرا که باید بشود، ولیکن هنوز غسل نکرده، هنوز غسل نکرده است، آیا می تواند استصحاب کند هر شود که حرمت اون چرا که قبل از انقطاع دم بوده یا نه؟ این شبه حکمی است برای او. این شبه حکمی بله نسبت به استصحاب حرمت و عدم جواز حرمت در مقابل اصالت البراءه، یعنی یمکن ان یقال اولا الاصل البراءه، چرا شک میکند در حل به جواز و عدم جواز تماس گرفتن با زوج، خب الاصل البراءه، ولی نه، در اینجا اصل حاکمی هست و هو استصحاب حرمت التماس قبل حصول انقطاع. اینم مثال میزند از برای شبهه حکمیه. خیلی خوب، بله، خب بعد از بیان این مقدمات استاد می‌فرماید برای اینکه ما برای تحقیق در این مقام در دو مرحله بحث می‌کنیم، در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه. شبهات موضوعیه را به چهار قسم تقسیم می‌کنه و شبهات حکمیه را به سه قسم، و در هر کدام از اینها بحث مستقلی را انجام می‌دهد. اما قسم اول در شبهات موضوعی، دقت کنیم ببینیم ایشون چگونه مطلب رو میخواد در اینجا حل کنه و در شبهات موضوعی و شبهات حکمی مطالب را به عنوان تحقیق حل کند. قسم اول، شک در لحم حیوان به سبب شک در اینکه حرام گوشت است یا حلال گوشت، مثلا لحم گوسفند الى آخره. بگد اگر چنون که لحمی برای شما آوردن، فرض کنید این را مثال بزنیم در کشورهای خارجی، غذایی برای شما میاره، یک لحمی برای شما میارد که شما میل کنید این لحم را، شما شک میکنید به اینکه این حلال گوشت یا حرام گوشت، حرام گوشت است یا حلال گوشت، چرا شک میکنید؟ آیا این گوسفند است یا خرگوش؟ گوسفند است یا خرگوشه؟ فرض میکنیم برای اینکه هر دو قابل از برای تزکیه هست، ولیکن گوشت او حرامه، گوشت این حلاله، از نظر حرمت و حلیت این دو احتمال داره، اگر گوسفند باشه گوشتش حلاله، و اگر عرض شود که خرگوش باشد گوشتش حرام است. اینجا ایشون می‌فرماد الاصل الحلیه، فحسن نکن شبه موضوعیه، الاصل اصالت الحل، فإن قلت استصحاب عدم تزکیه میگه نفرض به این که هر دو تزکیه شده. این القرص اولی در مقابل اصالة الحل میگه در این شبهه لو شککت فی لحم انه من قسم الحلال گوسفند او من قسم الحرام الارنب. این الاصل الحلیه اصالة الحل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. اینجا ورود نهی مسلم نیست. حتى يرد فيه نهي. فإن قلت استصحاب عدم تزکیه، خب این قبلا که مزکا نبود، الان شک میکنیم در تزکیه، میگه نفرض بر این که تزکیه شده است. این یک سؤال و جواب. سؤال و جواب دوم، استصحاب عدم جواز اکل لحم حیوان قبل از زهاق روح. اگر چنانچه حیوانی زنده باشد شما او رو میتونید میل کنید؟ نه. اگر این چنینه پس این استصحاب هم در اینجا میاد. این حیوان که الان گوشتش در مقابل شما هست و مردد است بین این دوتا، در زمانی که هنوز زنده بودند گوشت اینها حرام بود. اینا همه اصولی است که در مقابل اصل براءت میاد. ما این که اصل براءتی هستیم، اصولی میاد در مقابل که میخواد مقابل این اصل براءت را بگیره که باید جواب بدیم. اینجا همین اصل دوم. اصل دوم این است که این در وقتی که زنده بود حرام بود گوشت او. الانی که مرده شده در این جلو شما، شک میکنید بر این که حلال است یا حرام، همون حرمت قبل از ازهاق روح را استصحاب کن. جواب چیه؟ جواب اولا و اون این که کی گفت حیوان زنده را نمیشه خورد؟ فتوا دادن ماهیان کوچک را زنده میشه بلعید. پس حرمت در زمان حیات اختلافیه. قائل هستن به اینکه مانعی ندارد ماهیان کوچک را زنده بلعید. خب زنده بلعیدن حرام بود؟ نه، فتوا میدن به جواز. ولذا شبهه میکنن از طرف دیگر به این که اگر ماهی زنده هست و یه تیکه شما ببریم، این تیکه را اگر بخوایم بریان کنیم جائز نیست. اینو گفتن. ولی از اون طرف هم اون حرف را زدن که نه، مانعی نداره که انسان حیوان زنده را ببلعه. البته گوسنده نمیتونه ببلعه، ولیکن ماهیان کوچک را میتونه ببلعه. پس بنابراین در اینجا اصل که شما عنوان میکنید این اصلا بره کنار. سه، مرحوم شهید اعلی الله مقامه گفته است بر این که کل لحم شک فیه الاصل الحرمه. چه جواب شهیدی میدی؟ شهید در روزه صفحه 41 جلد 1 49 جلد 1 عبارتشم اینه. شهید میگوید اصل در رحوم مطلقا حرمت است. هر لحمی را که شما در مقابلت قرار بگیره و یه وقت گوسفند سر بریدن تشکیه شده میدن جلو شما، خب اون حرف نیست. ولیکن اگر شک کنید که این گوسفند حلاله یا گوشت حلاله یا حرامه، حالا مثلا فرض کنید در همون مهمانهای خارجی گوشتی را که میاره در مقابل شما میذاره، میخواد میل کنید نمیدونید از حلال گوشت یا حرام گوشت، ایشون میگن که الاصل الحرمه. آقای خویی جواب میده که مراد ایشون شک در تزکیه است. ما فرض کردیم که تزکیه شده. حرف شهید درسته در جای خودش و اون در جای است که تزکیه، چون گوشتهایی که در خارج میارن در مقابل شما تزکیه نشده، فرمایش ایشون اونجاست، مربوط به محل بحث ما نیست. بحث ما در جایی است که حیوان تزکیه بشود ولی ما شک کنیم حلال گوشت یا حرام گوشت. پاسخ گفتار ایش، البته این سوال جواب ها اگر نگاه کنید در مصباح به این شکلی که تنظیم شده نیست، خیلی عبارت های کوتاه جواب میده از این اصول، ولیکن ما اینجور جواب را جدا کردیم به سوال به صورت سوال و جواب. پاسخ گفتار ایشون در فرض شک در تزکیه است که استصحاب و عدم تزکیه مقتضی حرمت عقله، و اما قول به اصالت الحل در فرض انجام عدم تزکیه است. بسیار خوب، بنابراین نتیجه میگیریم برای اینکه عرض کنم در مواردی که شک کنین در جواز و عدم جواز، عرض کنم که الاصل الاباحه و نیازی هم به تحقیق نیست، بنابراین یجوز و اکل لحم مردد بین حرام گوشت و حلال گوشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.